ای رفیق قصه، گر دل سوی این دستان کنی، از فسان شهرزادان سخت ها آسان کنی. هزار افسان پادکستی برای خوانش هزار و یک شب. قسمت سوم. دوستان سلام. وقتی که شهریار تصمیم گرفت که از این به بعد قصه شهرزاد رو بشنوه، یعنی با خودش گفت طرفه حکایت میگه، بذار قصهشو بشنوم، از اینجا به بعد شهرزاد دیگه همیشه شبا قصه ها رو جایی تموم میکنه که وسط قصه باشه که بتونه دنباله اون رو دوباره شب بعد ادامه بده. یعنی دیگه هیچ قصه ای رو کامل به پایان نمیرسونه و در همون شب قصه رو میبره توی قصه دیگه، یا قصه در قصه است، یا اون حکایت رو تموم میکنه و به یه قصه دیگه میرسونه. به خاطر همین بهتره که من انتهای قصه قبلی رو برای شما بگم تا شما نیاز نداشته باشید که دوباره برگردید و اون قصه رو نگاه کنید ببینید که چی بود. در قسمت قبل ما وسط قصه صیاد بودیم. صیاد ماهی ها رو میبره، ماهی ها رو میدن به کنیزک، کنیزک میخواد بیاد ماهی ها رو در تابه سرخ کنه که یه دفعه دیواری شکافته میشه، دختری ماهروی میاد بیرون، خیزرانی در دست داره، به تابه میزنه و میگه این ماهیان آیا بر عهد و پیمان خود هستید؟ که ماهی ها میگن آری آری و اون کنیز قش میکنه. حالا از اینجا به بعد بشنویم ببینیم که چه اتفاقی در داستان صیاد میفته. چون شب هفتم برآمد گفت ای ملک جوانبخت، چون ماهیانان بیت بخواندند، دختر تابه را سرنگون کرده از همان جا که در آمده بود بیرون گشت. وزیر گفت این کاریست شگفت، از ملک نتوان پنهان داشت. در حال برخاسته پیش ملک آمد و ملک را از ماجرا آگاه گردانید. ملک گفت من نیز باید ببینم. پس صیاد را حاضر آورده به برکش روان ساختند. صیاد به سوی برکش تافته در حال چهار ماهی بیاورد و ملک گفت 400 دینار زر به صیاد بدادند. پس ملک با وزیر گفت که در همین جا ماهیان بریان کن تا به عیان ببینم. وزیر گفت تا به حاضر کردند و ماهیان به تابه انداختند. هنوز یک روی آنها سرخ نشده بود که دیوار بشکافت. غلامکی بیامد سیاه و چوبی اندر کف داشت. با زبان فصیح گفت ای ماهی، به عهد قدیم و پیمان محکم هستی؟ ماهی سر برداشته گفت آری آری و همان بیت پیشین برخاند. پس از آن غلامک تابه را با همان چوب سرنگون کرد و ماهیان هر چهار بسوختند و غلامک از همان جا که در آمده بود بیرون شد. ملک گفت باید این راز بدانم. در حال صیاد را بخواست و از مکان ماهیان جویان شد. صیاد گفت از برکیست در پشت این کوه. ملک گفت چند روز مسافت است. صیاد گفت ای ملک، نیم ساعت بدانجا توان رفتن. ملک را عجب آمد و همان ساعت سپاهیان و صیاد بیرون رفتند. صیاد به عفریت لعنت همی کرد و همی گفت زبد اصل چشم بهی داشتن، بود خاک بر دیدن باشتن. پس به فراز کوهی بر شدند و در بیابان بیپایان که در میان چهار کوه بود فرود آمدند که ملک و سپاهیان در تمامت عمر آنجا را ندیده بودند. پس به کنار برکه رفته چهار رنگ ماهی در آنجا دیدند. ملک به حیرت اندر ایستاده از سپاهیان پرسید که تا اکنون این برکه را دیده بودید یا نه؟ گفتند لا والله. ملک گفت دیگر به شهر باز نگردم تا چگونگی این برکه و ماهیان بدانم. آنگاه سپاهیان را گفت فرود آمدند و وزیر را بخواست. وزیر مرد دانشمند هوشیار بود. پیش ملک آمده زمین ببوسید. ملک گفت من همی خواهم که تنها نشسته از چگونگی این برکه و ماهیان آن جویان شوم. تو امیران سپاه را بسپار که پیش من نیایند تا کسی به قصد من آگاه نشود. وزیر چنان کرد که ملک بفرمود. چون شب در آمد ملک با تیغ برکشیده به هر سو می گشت. ناگاه از دور یکی سیاهی بدید. خرسند گردید. نزدیک رفته قصری یافت از رخام و مرمر که دو در آهنین داشت. یکی از آن دو بسته و دیگری گشوده بود. خرم و شادان به نزدیک در ایستاده به نرمی در بکوفت. آوازی نشنید. بار دوم و سیوم در بکوفت. جوابی نرسید. در چهارمین کرت به درشتی در بکوبید. آوازی بر نیامد. دلیرانه به دهلیز اندر شد. فریادی برکشید که ای ساکنان قصر، مرد راه گذر فقیرم، توشه به من دهید. دوبار و سه بار سخن اعاده کرد. جوابی نشنید. دل قوی داشته به میان قصر در آمد. در آنجا نیز کسی نیافت، ولیکن دید که فرش ها به دانجا گسترده و در آن میان حوزی است از بلور و به چهار گوشه آن حوز شیرها از زر سرخ است که از دهانشان در و گوهر به جای آب همی ریزد. ملک را بسی عجب آمد ولی افسوس می خورد که کسی نیافت از برکه و ماهیان باز پرسد. پس در گوشه نشسته سر به گریبان فکرت برد و انگشت حیرت به دندان گرفت. ناگاه آوازی هزین شنید که به این شعر مترنم بود. نی بر خلاص حبس ز بختم عنایتی، نی در صلاح کار ز چرخم هدایتی. از حبس من به هر شهر اکنون مصیبتی است، و از حال من به هر جا اکنون روایتی. تا کی خورم به تلخی، تا کی کشم به رنج، از دوست طعنه‌ای و ز دشمن شکایتی. ملک چون این آواز بشنید از جای برخاست و بدان سوی رفت. پرده دید آویخته. چون پرده برداشت در پشت پرده پسری دید ماه روی که به فراز تختی که یک ذرا جدا از زمین بر هوایی ایستاده بود نشسته و آن پسر در حسن و ملاحت چنان بود که شاعر گفته چو آفتاب و مه است آن نگار سیمین بر، گر آفتاب گل و ماه سنبل آرد بر. نهفته در گل و سنبل شکفته آرز او، مه است در زره و آفتاب در چنبر. شکوفه را شکن زلف او شده است حجاب، ستاره را گره جعد او شده است سپر. به زیر هر گرهی توده توده از سنبل، به زیر هر شکنی حلقه حلقه از انبر. ملک را از دیدن آن جوان خرمی و انبساط روی داد و اما جوان ملول و محزون بود. ملک سلام کرد. او جواب باز گفت و از جای خیشتن بر نخواست و از بر نخواستن عذر خواست. ملک گفت ای جوان، از این برکه و ماهیان رنگین و از این چهار کوه و این قصر و تنهایی خیشتن مرا آگاه گردان و بازگو که چرا بدین سان گریانی؟ جوان چون این بشنید گریان شد و دامن خود را به یک سو کرد. ملک دید که از ناف تا به پای سنگ و از ناف تا به سر به صورت بشر است. پس جوان گفت ماهیان این برکه حکایتی غریب دارند و آنین است که پدرم پادشاه این شهر و نامش محمود صاحب جزایر السود بود. 70 سال در ملکداری بزیست. پس از آن بمرد و مملکت به من رسید. دختر عم خود را به زنی آوردم و او مرا بسی دوست داشتی و بی من سفره نگستردی و خوردنی نخوردی. 5 سال بدین منوال گذشت. روزی به گرمابه اندر شد و به خانسالار گفت که خوردنی از برای شام آماده کند. پس من به فراز تخت بر شده خواستم بخسبم. با دو کنیز گفتم که باد به من بزنید. یکی به زیر پا و دیگری به بالین من بنشستند و باد به من همی زدند. ولی مرا خواب نمی برد و چشم بر هم نهاده بیدار بودم. پس کنیزی که به بالین من نشسته بود با آن یکی گفت افسوس از جوانی خواجه که به زن بدکردار دوچار گشته و آن دیگری گفت الحق چون این زن نشایسته خواجه ماست که هر شب به خوابگاه دیگران اندر است. آن یکی گفت چرا خواجه از او هیچ نمی پرسد؟ دیگری گفت خواجه از کردار او آگهی ندارد که او هر شب پاره بنگ به ساغر شراب اندر کرده خواجه را بیهوش گرداند و خود به جای دیگر رود. بامدادان باز آمده خواجه را به هوش آورد. چون من سخن کنیزکان بشنیدم باور نکردم. تا دختر عمم از گرمابه به در آمد سفره گستردند. خوردنی بخوردیم و زمانی به حدیث اندر شدیم. پس از آن شراب حاضر آوردند. دختر عمم قدحی خورده قدحی دیگر به من داد. من چنان بنمودم که باده همی خورم. اما به پنهانی ساغر بریختم و بخسبیدم. شنیدم که می گفت بخسب که بر نخیزی. پس برخاسته جامه حریر و زرین بپوشید و خیشتن بیاراست و در گشوده برفت. من نیز از اثر او روان شدم و همی رفتم تا به دروازه شهر برسیدم. سخنی گفت و فسونی خواند که من ندانستم. در حال دروازه شهر گشوده شد و از شهر به در شدیم و همی رفتیم تا به حصاری برسیدیم. دختر به خانه گلینی که در میان حصار بود برفت و من به فراز خانه بر شدم و دیده بر روزنه بنهادم. دیدم که دخترک به غلام سیاهی سلام کرد و زمین ببوسید. غلامک سر برداشته به او تندی کرده گفت تا اکنون چرا دیر کردی که زنگیان در اینجا بودند و هر کدام معشوقه در کنار داشتند و باده همی گساردند. چون تو در اینجا نبودی من باده ننوشیدم. دختر گفت ای خواجه خود میدانی که مرا شوهری است. او را بسی ناخوش دارم و اگر پاس خاطر تو نبود من این شهر را زیر و زبر می کردم. غلامک گفت ای روسپی دروغ می گویی. به جان زنگیان سوگند که دیگر به سوی تو نگاه نکنم و دست بر تنت ننهم. آمدن تو نزد من از روی میل نیست. اگر تو را شهوت نجنبد پیش من نخواهی آمد. الغرض غلامک از این سخنان می گفت و دختر بر پای ایستاده می گریست و می گفت ای سرور دل و روشنای دیده، مرا به جز تو کسی نیست. اگر برانیم از در، درآیم از در دیگر. القصه دختر چندان بگریست که غلامک بر او رحمت آورد و به نشستن جواز داد. دختر خرم بنشست و با غلام گفت ای خواجه، خوردنی و نوشیدنی همی خواهم. غلامک گفت در آن کاسه گلین پاره گوشت موشی هست و در آن کوزه سفالین درد شرابی مانده. آنها را بخور. دختر برخواست آنها را پیش نهاده بخورد و بنوشید و جامه برکند و بر روی بوریا و زیر کپنک در پهلوی غلام بخسبید. من از روزنه خانه ایشان را می دیدم و سخن ایشان می شنیدم. آنگاه از فراز خانه به زیر آمده تیغ برکشیدم و خواستم هر دو را به یک بار بکشم. تیغ به گردن غلامک بیامد. من گمان کردم که کشته شد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شب هشتم برآمد گفت ای ملک جوانبخت. جوان جادوگشته با ملک گفت مرا گمان این بود که غلامک کشته شد. پس من از خانه بیرون آمده به قصر بشتافتم و در خوابگاه خیش بخسبیدم. چون بامداد شد دختر عم خود را دیدم که گیسوان بریده و جامه ماتم پوشیده پیش من آمد گفت دوش شنیدم که یک برادرم را مار گزیده و برادر دیگرم از فراز بام به زیر افتاده و پدرم به جنگ دشمنان رفته هر سه مردند. اکنون سزاست که من به عذاب نشینم و گریان و ملول باشم. من گفتم هر آن چه خواهی بکن. سالی به ماتمداری و اندوه بنشست. پس از سالی گفت باید به قصر اندر خانه‌ای بنا کنم و صورت قبری در آنجا بسازم و آنجا را بیت الاحسان نامیده به ماتمداری بنشینم. گفتم هر آن چه خواهی بکن. پس خانه و صندوقی بساخت و غلامک را به دانجا بیاورد که او نمرده بود. ولی از آن زخم به رنجوری همی زیست و سخن گفتن نمی توانست. پس دختر همه روزه بامداد و شام به بیت الاحزان اندر شده به زخم غلامک مرهم می نهاد و شربت و شراب به او همی خوراند. تا اینکه روزی دختر بدان مکان رفت و من نیز از پی او برفتم. دیدم که می خروشد و سینه و روی خود می خراشد و این ابیات همی خواند. مرا خیال تو هر شب دهد امید وصال، خوشا پیام وصال تو در زبان خیال. میان بیم و امیدندرم که هست مرا به روز بیم فراق و به شب امید وصال. تو را گرامی چون دیده داشتم همه روز، کنار من وطن خیش داشتی همه سال. چون این ابیات برخاند، من با تیغ برکشیده پیش رفتم و به او گفتم ای روسپی، گفتار تو به گفتار آن زنان ماند که با مردان بیگانه عشق ورزند و با ایشان درآمیزند. چون مرا دید که به قصد کشتن او تیغ بلند کردم، دانست که غلامک را نیز من بدان روز انداختم. آنگاه سخنانی چند بگفت که من آنها را ندانستم و با من گفت افسون من نیمه تو را سنگ کند. در حال من بدین سان شدم. پس از آن به شهر و مردم شهر جادوی کرد. چون به شهر اندر چهار گونه مردم بودند، مسلم و نصاری و یهود و مجوس، چهار گونه ماهیان شدند و شهر نیز برکه آبی شد و چهار جزیره چهار کوه شدند. پس از آن همه روز دختر به پیش من آمده مرا برهنه می سازد و با تازیانه چندان زند که خون از تن من برود. آنگاه جامه پشمین بر من بپوشاند. چون جوانین سخنان بگفت گریان شد و این دو بیت برخاند. گویند صبر کن که تو را صبر بردهد. آری دهد ولیک به خون جگر دهد. ما عمر خیش را به صبوری گذاشتیم. عمری دگر بباید تا صبر بردهد. چون جوان ابیات به انجام رسانید، ملک گفت ای جوان، به اندوه من بیفسودی، بازگو که آن دختر کجاست؟ جوان گفت بامداد و شامگاه به کنار صورت قبری که غلامک در آنجاست بیاید و هنگام رفتن پیش من آمده تن مرا بدان سان که گفتم از تازیانه نیلگون کند. ملک چون سخنان او بشنید گفت ای جوان، به تو نیکی ها و خوبی ها کنم که پس از من به دفترها نگاشته در زبانها بگویند. پس ملک برخاست و به مقر خیش بازگشت. روز دیگر هنگام شام تیغ برگرفته بدان جایی که غلامک بود بیامد. دید که قندیل ها آویخته و شمع ها افروخته و عود سوختند و زنگی به خوابگاه اندر خسبیده بود. در حال تیغ برکشیده غلامک را بکشت و به چاهش درافکند و جامه های او را پوشیده در خوابگاه او بخسبید و تیغ برکشیده در پهلوی خیشتن بگذاشت. چون ساعتی بگذشت، دختر به قصر در آمد و پسر عم خود را برهنه کرد، تازیانه بر او همی زد و او همی نالید و می گفت به من رحمت آور، این حالتی که من دارم مرا کافی است. دخترک گفت چرا تو رحم نکردی و معشوق مرا به آن روز نشاندی؟ پس از آن دخترک جامه پشمین بر او پوشانیده، جامه حریر از روی او بپوشانید و به نزد غلام آمده ساغر شرابی پیش آورد و گریان گریان گفت ای خواجه، از این شراب جرعه‌ای بنوش و با من سخن بگو. آنگاه این دو بیت برخاند. سست پیمانا، به یک ره دل ز ما برداشتی. آخر ای بد عهد سنگین دل، چرا برداشتی؟ خاطر از مهر کسان برداشتم از بهر تو، لیکن ای جانا تو هم خاطر ز ما برداشتی. پس از آن بگریست و گفت یا سیدی با من سخن بگو. پس ملک شبیه زبان زنگیان و مانند سخن گفتن حبشیان گفت آه آه سبحان الله. چون دختر آواز او بشنید از فرح و شادی بیهوش شد. چون به هوش آمد گفت ای خواجه مرا امیدوار کردی. آنگاه ملک به آواز حزین گفت ای روسپی با تو سخن گفتن نشاید. دختر گفت سبب چیست؟ گفت از برای اینکه همه روزه شوهر خود را تازیانه میزنی و او را شکنجه میکنی. فریاد و ناله او خواب بر من حرام کرده، وگرنه من صد باره از بیماری خلاص میشدم. دختر گفت اگر تو اجازت دهی او را رها کنم. ملک گفت او را رها کن و مرا راحت بخش. در حال دختر نزد پسر عم رفته تا سکی پر از آب کرد و افسونی برو دمیده به آن جوان بپاشید. آن جوان به صورت نخست برآمد. دختر او را از قصر بیرون کرد و گفت دیگر باز مگرد وگرنه کشته می شوی. آنگاه دختر به بیت الاحزان درآمد و گفت ای خواجه با من سخن بگو که پسر عم خود را از جادو خلاص کردم. ملک گفت آنچه بایست کرد هنوز نکرده ای. دختر گفت ای خواجه آن کدام است که نکردم؟ ملک گفت این شهر و مردم این شهر را به صورت نخستین بازگردان که هر نیمه شب سر بر کرده مرا نفرین همی کنند و بدین سبب من از بیماری خلاص نمی شوم. دختر سخنان ملک می شنید و گمان می کرد که غلام با او سخن می گوید. آنگاه برخاسته به نزدیک برکه آمد، پاره آب از برکه برداشت. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شب نهم برآمد گفت ای ملک جوانبخت، دختر پاره ای از آب برکه برداشته فسونی برو بدمید و آب به برکه برفشاند. در حال ماهیان به صورت آدمیان برآمدند و بازارها به صورت نخستین بازگشتند و کوها جزیره ها شدند. پس از آن دختر به بیت الاحزان برآمد و کردار خیش به ملک باز نمود. ملک آهسته گفت نزدیکتر آی. دختر نزدیک آمده گفت ای خواجه پایت بگذار تا ببوسم چون دست نمیدهد در آغوش. در حال ملک تیغ بر سینه دختر زد. دختر دو نیمه بیفتاد. ملک برخاسته از خانه بیرون شد. جوان را دید که به انتظار ملک ایستاده. چون چشمش بر ملک افتاد شکر به جا آورد و دست و پای او را بوسه داد. ملک نیز خلاصی او را تهنیت گفت و از او سوال کرد که اکنون در شهر خیش به سر میبری یا با من همی آیی؟ جوان پاسخ داد تا جان دارم از تو جدا نخواهم شد. پس جوان گفت ای ملک از اینجا تا به شهر تو چقدر مسافت است؟ ملک گفت دو روز راه است. جوان گفت از اینجا تا به شهر تو یک سال راه است. ملک را تعجب زیاده شد. ملک زاده بسیج راه سفر کرده با وزیر خود گفت که من قصد زیارت مکه معظمه دارم. پس ملک زاده در موکب ملک یک سال همی رفتند تا به شهر ملک برسیدند و سپاه و رعیت به استقبال ملک شتافته سم سمند ملک بوسیدند و به سلامت او شادان شدند. ملک به قصر اندر آمده بر تخت بنشست و صیاد را بخواست. خلعتش داده شماره فرزندانش باز پرسید. صیاد گفت پسری با دو دختر دارم. ملک یکی از دختران او را برای خود و دیگری را از برای ملکزاده جادو گشته تزویج کرد و امارت لشکر به پسر او سپرد و حکومت شهر ملکزاده و جزایر السوت را به صیاد تفویض کرد و به کامرانی به سر بردند تا مرگ به دیشان در رسید. و این حکایت عجبتر و خوشتر از حکایت حمال نیست و آن این بود که حکایت حمال با دختران. در بغداد مرد عزبی بود، حمالی می کرد. روزی از روزها در بازار ایستاده بود که دختری خداوند حسن و جمال پدید شد، بدان سان که شاعر گفته: مشک با زلف سیاهش نه سیاه است و نه خوش، سرو با قد بلندش نه بلند است و نه راست، او سمن سینه و نوشین لب و شیرین سخن است، مشتری عارض و خورشید رخ و زهره لقاست. و با حمال گفت: سبد برداشته با من بیا. حمال سبد بگرفت و با دخترک همی رفتند تا به دکانی برسیدند. دختر یک دینار درآورده مقداری زیتون خرید و به حمال گفت: این را در سبد بنه و با من بیا. حمال زیتون در سبد گذاشت و سبد برداشته همی رفتند تا به دکانی دیگر برسیدند و آنجا سیب شامی و به عمانی و انگور حلبی و شفتالوی دمشقی و لیموی مصری و ترنج سلطانی از هر یکی یک من بخرید و به حمال گفت: اینها را برداشته با من بیا. حمال آنها را نیز برداشته همی رفتند تا به دکان دیگر برسیدند. دخترک قدری ریحان و اقهوان و یاسمین و شقایق خریده با حمال گفت: اینها را بردار و با من بیا. حمال آنها را نیز در سبد نهاده با دخترک همی رفت تا به دکان قصابی برسیدند. دخترک 10 رطل گوشت خریده به حمال سپرد و همی رفتند تا به حلوایی رسیدند. دخترک همه گونه حلوا بخرید و با حمال گفت: اینها را در سبد بنه. حمال گفت: اگر با من گفته بودی خری با خود آوردمی که این همه بار گران بکشد. دختر تبسمی کرده روان شد. همی رفتند تا به بازار عطاران رسیدند. از عطریات از هر یکی یک شیشه خریده به حمال سپرد. بعد از آن به دکان شمع برسیدند. 10 رطل شمع کافوری خریده به حمال بداد. حمال همه آنها را در سبد گذاشته، دلاله از پیش و حمال به دنبال همی رفتند تا به خانه محکم اساس بلند کریاسی رسیدند. دلاله در بکوفت، دختری نکوروی در بگشود. حمال دید که دربان دختر ماه منظر سیمین بریست، چنان که شاعر گفته: پرداخته از شیر 2 گلنار سمنبوی، انگیخته از قیر 2 ثعبان سیه سار، جعدش چو یکی هندوی عاشق که به رویش حلقه زده از کفر و شکیبا شده زنار. حمال از دیدن او سوست گشت و نزدیک شد که سبد از دوشش بر زمین افتد. با خود گفت: امروز مبارک است فالم. پس به خانه اندر شد، دید که خداوند خانه دختری است از هر دو نیکوتر، به فراز تختی برنشسته و در خوبرویی چنان است که شاعر گفته: نگار قند لب کورا بود در زلف 300 چین، چو یک بت نبیند کس به چین و قند هارندر، خمار چشم او تا هست زیر غمزه جادو، شکنج زلف او تا هست گرد لاله زارندر، بود جانم بران هندود و زلف پرشکن خرسند، برد هوشم بدان جادود و چشم پرخمار اندر. دختر از تخت به زیر آمد و گفت: چرا این بیچاره را زیر بار گران داشته اید؟ پس دخترکان با هم یار گشته بار از دوش حمال به زیر آوردند و سبد را خالی کرده هر چیزی را به جای خود گذاشتند و 2 دینار به حمال داده گفتند: بیرون شو. حمال به حسن و جمال دخترکان نظر کرد و از اینکه مردی به خانه اندر نبود و همه گونه خوردنی و می آماده داشتند دل به بیرون نمی نهاد. دختران گفتند: چرا نمی روی؟ اگر مزد کم گرفته ای 1 دینار دیگر بستان. حمال گفت: نه والله، ده برابر مزد خود گرفتم، ولیکن در کار شما به حیرت اندرم که شما به دینسان چرا نشسته اید و در میان شما از چه سبب مردی نیست تا با شما اونس گیرد و زنان را بی مرد عیش بسی ناتمام است و گفتند که سقف را چهار پاره باید تا دیر پاید. اکنون شما سه تن هستید و از چهارمین تن ناچار است که مرد آزاده عاقل و سخندان و رازپوش باشد. دختران گفتند که ما را بیم است از اینکه راز خیشتن به هر کس فاش کنیم و ما از گفته شاعر سر نپیشیم که گفته است نخست موعظه پیر مجلس این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. حمال گفت به جان شما سوگند که من بسی امینم، نیکی ها بگویم و بدی ها بپوشانم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. چون دختران سخن گفتن فصیح او را بدیدند، به او گفتند تو میدانی مالی بسیار به این مجلس صرف کرده ایم. اگر تو را زر نباشد، نخواهیم گذاشت که در اینجا بنشینی و بر جمال سبیح و ملیح ما نظاره کنی. مگر نشنیدی محبت بیزر درد سر است و به عاشق بیمال اقبال نکند. حمال گفت به خدا سوگند جز درمهایی که از شما گرفتم چیزی ندارم. آنگاه دلاله گفت ای خواهران، هر وقت نوبت بدورسد، من به جای او قرامت کشم. پس ایشان سخن دلاله پذیرفتند و حمال را به ندیمی برگزیده به باد گساری بنشستند. آنگاه دلاله قرابه پیش آورده پیاله بگرفت. ساغری خود بنوشید و دو پیمانه به دربان و خداوند خانه و پیمانهی به حمال بداد. حمال ساغر بگرفت و این شعر بخاند. شراب لعل کش و روی محجبینان بین، خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. و این بیت نیز بخوان: اگر نباد غم دل زیاد ما ببرد، نهی به حادثه بنیاد ما زجا ببرد. پس از خواندن شعر دست دخترکان بوسید و قدح بنوشید. قدحی دیگر پر کرده در برابر خداوند خانه ایستاد و گفت ای خاتون، من تو را مملوک و خادمم. من ایستادم اینک به خدمتت مشغول، مرا از این چه که طاعت قبول یا نه قبول. خداوند خانه گفت بنوش که تو را گوارا باد. حمال دست او را بوسه داد و گفت نعیم روزه جنت به ذوق آن نرسد که یار نوش کند باده و تو گویی نوش. الغرض به می کشیدن و غزل خواندن و رقص کردن همی گذراندند تا اینکه مست شدند. دلاله برخواسته جامه برکنده و خود را به حوضی که به میان قصر اندر بود درافکند و در آب شنا همی کرد تا اینکه شسته بیرون آمد و در کنار حمال نشست و بعد دربان خود را شسته آمده پهلوی حمال نشست و در آخر صاحب خانه خود را شسته و پهلوی او نشست و به شوخی و لهو مشغول شدند. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. خب دوستان، قسمت سوم پادکست هزار افسان رو شنیدید. هدا ناسه هستم، خوشحالم که ما رو میشنوید و اوقات فراغتتون رو با ما همراه هستید. تشکر میکنم از مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی که زحمت تدوین رو هم عهده‌دار هستند و من رو یاری میکنند. هزار افسان دوشنبه های هر دو هفته یک بار در دسترس شما خواهد بود. پس تا درود و افسانی دیگر، بدرود.